أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وآل الله لا سيما بقية الله. عرض ادب و تبریک و تهنیت ما به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لمقدم الفدا عنایت بفرماییم. صلواتی بر محمد و آل محمد. وقتی یک سیری در سیره کلامی و عملی اهل بیت علیهم السلام انجام می دهیم، یک وجه مشترکی رو در کلمات نورانی اهل بیت می بینیم و اون وجه مشترک توجه به نظام خانواده است. یعنی شما در میان همه انبیا و اولیای الهی و معصومین علیهم السلام این وجه مشترکی که منجر به تقویت نظام خانه و خانواده می شود رو می توانید ملاحظه کنید. من جمله یک تعبیر زیبایی رو آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام دارن. حضرت می فرمایند که نزدیکترین شما در روز قیامت به جایگاه من و همنشینی من کسی است که نسبت به خانواده خود خوش رفتار باشد. خیلی عجیب است، یعنی وقتی ما در کلمات انبیا و اولیای الهی غور میکنیم، ملاحظه میکنیم، میبینیم که برای رسیدن به هم نشینی اهل بیت علیهم السلام خانواده یک نقش مهمی دارد. مثلا در کلامی که آقا علی ابن موسی رضا از نبی مکرم اسلام نقل میکنن که پیامبر فرمودن که در روز قیامت نزدیکترین شما به من کسی است که مهربانترین است نسبت به خانواده. ولذا مسئله خانه و خانواده حقیقتا در فرهنگ دینی ما باید به عنوان یکی از سرشاخه های مهم مورد مداقه، مورد بررسی قرار بگیرد. یعنی ما یاد بگیریم و یاد بدهیم به نسلمان، به فرزندانمون که در محیط خانواده بایستی با اعضای خانواده مهربانی کرد. و جالب اینه که اصلا ما در دکترین خانواده چیزی به نام خشم، غضب، تندی، خدایی نکرده برخورد فیزیکی رو نمی بینیم. یعنی نگاه که می کنیم می بینیم که اهل بیت عصمت و طهارت فضای خانه و خانواده رو می خوان یک فضای ایمن، امن و آرام قرار بدن. خب اینم یک هنری می خواهد که من بر اون هستم که در این جلسه یه مقداری مهارت‌ها و فنونی رو که میتوان در محیط خانه خوشرفتاری کرد و مهربانی کرد و لطافت رفتاری داشت رو بیان بکنم. اولین نکته اینه که انسان باید ارتباطش رو با خدا تقویت بکند. آدمایی که خدایی ترن کاری که خلاف خواست خدا آمست انجام نمیدن. یعنی شک نکنید او کسی که عصبانی میشه، داد و بیداد میکنه، غضب میکنه، این اصلا فرد نزدیک به خدا نیست، ولو در نزدیکترین نقطه به محراب و به کعبه هم نماز بخواند، این نزدیک به خدا نیست، این فاصله داره با خدا. چون خداوند اصلا انسانهای خشمگین و غضبناک رو دوست نداره، نمیپسنده، و انسانهایی که ایمانشون ضعیفه این گونن. لذا یه روایتی داریم باز از وجود مبارک نبی مکرم اسلام است، حضرت میفرمایند مرد هرچه ایمانش افزون شود خانواده دوستر می شود. یعنی معلومه یک رابطه بین ایمان، بین ارتباط با خدا و مسئله خانه و خانواده. لذا نمیشه یه فردی ادعا بکنه که آقا من مثلا خدا دوستم، من ارتباط با خدا دارم، من گوش به فرمان خدا هستم، بعد تو محیط خانه فرقی هم نمی کنه چه زن باشه چه مرد، غضبناک باشه، عصبی باشه، پرخاشگر باشه، این پرخاشگری ها همه اعمال خوب انسان را از بین میبرد. لذا در وهله اول و در مرحله اول و در گام اول باید ما این ارتباط خودمون رو با خداوند تقویت کنیم. من یه مثالی هم میخوام بزنم، شما وقتی با خدا ارتباط برقرار میکنید بخوایم تشبیهش بکنیم، به چی تشبیه میکنیم؟ چرا میگیم انسانی که به خدا متصل است، با خدا ارتباط دارد آرام میشه؟ بین انسان و دنیا پرتلاطمه، این یک رودخانه پرخروش است. نمیدونم تا به حال نقطه تلاقی رود و دریا رو دیدین که در اصطلاح ظاهرا بهش میگن دلتا، نمیدونم دیدید یا نه، یعنی اون لحظه‌ای که این رود پرتلاطم با دریا تلاقی میکنه میبینیم به یک آرامشی میرسد. برای همین بعد اتفاق میفته. مالک اشتر رو ببینید، خب در کتاب‌های درسی ماجرای جناب مالک اشتر بیان شده، ولی اینا رو باید ما مهارتی بکنیم، صرفا یک دانش نباشه. آمد او فرد به جناب مالک اشتر که امیر لشکر امیرالمؤمنین علی علیه السلام توهین کرد، جسارت کرد. حضرت مالک اشتر با یه گوشه چشمی میتونستن رو نابود بکنن، بعد میبینن حضرت حرکت کردن به سمت مسجد، رفتن داخل شدن، شروع کردن به نماز خواندن. تو همین حینی هم که ایشون داشت نماز میخوند، برخی به اون مردی که به احترامی به مالک اشتر کرده و گزارش دادن که میدونی به کی توهین کردی؟ به امیر لشکر مولا الموحدین علی ابن ابی طالب، برو که الان دمار از روزگار در میاره. دوید برای عیز و لاوه، التماس و عذرخواهی، وارد مسجد شد، وایساد تا جناب مالک نمازش به اتمام رسید. نماز که تمام شد گفت من غلط کردم، اشتباه کردم. جناب مالک لبخندی به ایز زدن، گفتن اصلا من مسیرم مسجد نبود، تو اون بی احترامی رو کردی، من برای کنترل خشم خودم آمدم اینجا نمازی خوندم. حالا من یه سوال میپرسم، ما خب تو این مکتب بزرگ شدیم، پای منبرهایی که دائم از جناب مالک اشتر گفته شده بزرگ شدیم، واقعا چند تای ما پیش آمده که وقتی از دست همسرمون خشمگین میشیم، عصبی میشیم، بریم یه وضوعی دست نمازی بگیریم، رو به قبله دو رکعت نماز بخونیم، بعد ببینیم چه حسی پیدا میکنیم، دیگه میخواییم سر او داد بزنیم، میخواییم سر او خشمگین بشیم؟ یعنی ارتباط با خدا میتونه انسان رو آرام بکنه. اصلا میدونید امروز یک معادله در دنیا هست، این معادله رو فقط نه اینکه ماهایی که خدا باوریم و خدا را میپرستیم قبول داشته باشیم. شما در ایام کرونا ببینید خیلی از کشورهای اروپایی که اجازه این را نمیدادن که مساجد از مأذنه‌هاشون اذان پخش بشه. تو اون وضعیت دلخراش سخت و فضای سنگینی که کرونا ایجاد کرده بود، متفکرین اونها، سیاستگزارا و سیاستمداراشون اجازه دادن از مأذنه‌ها صدای الله اکبر و یاد خدا بلند بشه. گفتم با این کار ما میخواییم به مردممون آرامش بدیم، چون این اقیانوسی که بالاخره به انسان آرامش میبخشد خداوند متعال است. ما ها باید این ارتباط رو حفظ کنیم، یاد بگیریم. ببینید قطعا آقایون و خانوما، این رو بگم، زندگی های انسانی خشم و غضب توش هست. نمیشه توی یک زندگی مشترکی بگیم هیچ وقت مردی از زنی عصبی نمیشود و زنی از شوهرش خشمگین نمیشود. این هست، طبیعت زندگیه. ما باید یاد بگیریم که اگر خشمگین شدیم، عصبی شدیم، چگونه خودمون رو کنترل بکنیم. یه دوستی ما داریم، خدا حفظش بکنه، غیر طلبه هم هست، میگو من حالا زیادم من پشت فرمون و اینا میشینم. میگو پیش آمد یه موقعی، میگو من تصادفی کردم، خیلی عصبی بودم از این تصادف. مو یه لحظه به ذهنم آمد این ماشین رو که حالا تصادف کرده بودیم گذاشتم، آمدم کنار پیاده رو، ایستادم به نماز. مو وضوعم داشتم، مو یه دو رکعت نماز خوندم، گفتم خدا این نماز به من آرامش بده که من تو با یه بچه مسلمانی بد برخورد نکنم، تند نشم. لذا این به انسان کمک میکنه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خداست که آرامش میده. ما امروز تو زندگیمون اگر میخواییم همنشین آقا علی ابن مصر رضا بشیم، اگر قرار خوشرفتار باشیم، باید ارتباطمون رو با خداوند متعال عمیق‌تر بکنیم. این نکته اول. اما مهارت دوم، مهارت دوم رو هم می‌خوایم از مکتب امیرالمؤمنین یاد بگیریم. ببینیم آقا امیرالمؤمنین میگه وقتی شما بالاخره دلخورید، عصبید، ناراحتید، چجوری باید این رو مدیریت بکنید، چطور کنترل بکنید. این روایت خیلی روایت زیبا کاربردی و مهارتیه، قشنگ به ما یاد میده. میگه این سه تا نکته رو رعایت کن تو خشمت فرو می نشینه. حضرت فرمودن، آقا امیرالمومنین فرمودن هرگاه خشمگین شدی سه تا کار نکن: یک، تصمیم نگیر; دو، تنبیه نکن; سه، امر و نهیم نکن. یه موقع اینو امتحان بکنی، یعنی با خودتون عهد ببندید هر وقت عصبی شدین تصمیمی نگیرید، هر وقت عصبی شدین امر و نهی نکنید، هر وقت عصبی شدید خدای ناکرده به سمت این نرین طرف مقابل رو بخواییم بزنید و کتک کاری بکنید. این ستا رو دور بکنید. یه موقع این آدم از همین محیط که دور میشه این ستا اتفاق میفته، ولی خدا نکنه آدم یک تصمیم بی جا بگیره. من یه موقعی در حرم آقا علی ابن مصر رضا بودیم علیه آلاف و تحییت و سلام، یه آقای آمد پیراهن مشکی هم به تن داشت، میگفتش که حالا یه سوالی داشت و پرسید و اینا. من فهمیدم عزادار ایشون، پرسیدم مصیبتی به شما رسیده؟ گفت بله آقا. گفتم چطور؟ گفت فرزند جوانم کشته شده. گفتم خب چرا؟ با همین تعبیر. میگفت تو یه کوچه تنگ ایشون با ماشین میرفت، یه ماشین هم مقابل، اینا آینه هاشون میخوره به هم دیگه، میپیاده میشند و قفل فرمون و خدمت شما عرض کنم متاسفانه طرف مقابل به سر فرزند من ضربه میزن و یه مدتی هم تو کما و دنیا میره. ببینین یه خشمی که میشد آدم یک تصمیمی رو نگیره، همین اندازه که آقای کن قول فرمون رو در نیارم از تو ماشین، همین مقداری که قسم دعوای با طرف مقابل نباشه. ولی حالا ببینید، بعد میگفتش اون طرف مقابلم ما درخواست قصاص دادیم تو زندان، و خب حالا به خاطر یک بی تدبیری چه اتفاقی میفته؟ دو تا خانواده چطور عزادار میشن؟ دو تا انسان چطور از حیات سلب میشن زندگی؟ و چقدر از این اتفاقات امروز داره دوره بر ما میفته؟ تو خانواده هم همینه. اخیرا در یه برنامه تلویزیونی یه بازپرس ویژه قتلها رو آورده بودن، باشون صحبت میکردن، میگم سخت‌ترین صحنه‌هایی که تو درگیر بودی باش چی بود؟ مثلا یه نمونه‌شو این گفت، گفتش که خانومی توسط شوهرش کشته شده بود. گفتم خب چرا؟ اون مجری پرسید چطور؟ گفت این غذا رو یه مقداری مثلا شوری نمیدونم ترشی چی درست کرده بود. گفتم این آقا هم سر همون سفره قابلمه رو زده بود تو سر همسرش و او هم در جا کنار سفره جان داده. ببینین این عدم قدرت کنترل رفتاره. آیا خوبه؟ آیا مرد دیگه تا آخر عمرش زندگی داره؟ آیا بچه‌هاش به این مرد دیگه نگاه یک پدر رو دارن؟ نابود شد، یک نسلی رو نابود کرد به خاطر چند لحظه که به این روایت امیرالمومنین علی علیه السلام توجه نکرد. من اینو بگم برادران و خواهران بزرگوار، هیچ وقت مرغ همسایه رو غاز نبینیم. یعنی اگر ما توجه نداشته باشیم، خدا اینا کرده شبیه این اتفاقات ممکنه تو زندگی هر کسی رخ بده. بلکه برای همینه که آقا علی ابن موسی رضا برای خوش رفتاری یک همچون پاداش بزرگی رو در نظر میگیرن، برای رفتار خشن نه، تند نه. اما نکته سوم رو عرض بکنم، یکی دیگر از مهارت‌هایی که میتواند در محیط خانه این آرامش رو برای انسان بیاره گفتگوه در زندگی. باز چرا در فرهنگ دینی ما اینقدر گفتگوی بین زن و شوهر ارزش مدار است؟ جلوس المرء عند عیاله، همین که مرد کنار زنش بشینه، بشینه که چی؟ تلویزیون ببینه؟ نه، بشینه با هم صحبت بکنن، گفتگو بکنن. حضرت فرمودن از اعتکاف در مسجد من پر ارزش تر است. ما با حرف زدن و زمینه آرامش رو در خودمون به وجود بیاریم. حتی روایت داریم برای بچه ها آقا امیرالمومنین در یه تعبیری فرمودن یعنی چی بچه رو میزنید؟ زدن برای انسان نیست. انسان منطق دارد، کلام میفهمد، شعور دارد، عقل دارد. باید باش به گفتگو بشینی ماهی صحبت بکنی. نهایتش اینه که به نتیجه میرسی یه حرف تو رو نمیفهمه. تهش اینه آدم یه کسی دیگر رو کنار او قرار میده برای گفتگو. ولی مطلقا بزرگواران، خصوصا زوجهای جوان، در زندگی مشترک به سمت قهر، به سمت سکوت نرند. حتما یک زمینه‌هایی برای گفتگو ایجاد بکنند. گفتگو سوپاپ اطمینان برای انسانه، این روی دیگه بخار. چطور این سوپاپ فعال میشه؟ درونش آرام میشه. انسانی که صحبت میکنه آرام میشه. الان همین شما آقایون از همسرانتون بپرسید، به این خانم وقتی فشار عصبی داری، وقتی مشکلی داری، اولین اتفاقی که دوست داری بیفته چیه؟ میگه گوش شنوا پیدا بکنم، با او صحبت کنم، درد و دل کنم. خب آقا یاد بگیر، به جای سنگ صبور زنت باشی خانم، یاد بگیر به جای سنگ صبور شوهرت باشی، بشنوی. خدا شاهد بزرگواران، مشکلات در زندگی های ما مشکلات حادی نیست. من گاهی گاهی میخندم تو دلم ها، توی مشاوره ها، مثلا این زوج مثلا یک ماه با هم قهرن، حرف نمیزنن، بد خلقی میکنن، تندی میکنن. وقتی بر میگردی به ریشتش میبینی یه کاهی بوده، با یک نسیمی میشده اینو کنار زد، ولی چون نشستیم از راه خودش نرفتیم، اینو تبدیلش کردیم به یک کوه در زندگیمون. حالا فکر میکنیم دیگه بلوزر هم نمیتونه جا به جاش بکنه. لذا گفتگو، ما تو فرهنگ دینیمون این رو داریم. شما برین سیره اهل بیت علیهم السلام رو ببینید، با دوستانشون گفتگو میکنن، با دشمنانشون گفتگو میکنن. مگه آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام نبود از شب هفتم یا هشتم شروع کرد دائم با لشکر عمر سعد گفتگو کردن؟ حتی اونا زیر بار نمیرفتن، شمشیراشون رو به سپرها میزدن، هلهله میکردن، ولی حضرت ترک نکرد، گفتگو کرد باشون، ولی آخرش هم نفهمیدن، ولی حضرت گفتگو رو قطع نکرد. تو زندگی مشترک اهل حرف زدن باشیم. و من یه خواهشی دارم، میخوام به یک واژه مهم اشاره بکنم. در زندگی مشترک زن و شوهر باید خیشتنداریشون بالا باشه. مثلا ببین خانم، آقا، یه موقعی ممکنه تو گفتگو طرف مقابل ما عصبی بشه، یه حرف نامربوط هم بزن، ناراحت نشید، صبوری کنید. این اون سوپاپیه که اول که آزاد میشه این چه صدای وحشتناکی داره، ولی هرچی میره جلوتر این بخاره که خارج میشه سبکتر میشه، صدای آرامتر میشه. ما باید حوصله داشته باشیم، صبورانه کنار فرزندمون، کنار همسرمون، کنار شوهرمون قرار بگیم. ما گاهی وقتا تو خونه میبینی یک نوجوان داریم، نوجوان یک انسان صبور میخواد کنارش، نه یه آدم عجول. باید بشینیم گوش کنیم حرفش رو. رهبری معظم انقلاب حفظه الله یه موقعی میفرمودن این نوجوانا و جوانا حرفایی میزنن بوی کفر میده. چون میفهمی اولین مرحله برای شناخت است، این دنبال شناخته، دنبال هویتشه. ولی بشین حرفشو گوش بده. یه موقعی این خاطره رو بگم، خدا رحمت بکنه مرحوم آقا رحیم ارباب رو در اصفهان، یه کتابی هم درباره ایشون نوشته شده همین تحت عنوان آقا رحیم ارباب. از شاگردانشون، مریدانشون این کتاب رو نوشتن، یه گروهی مصاحبه با اینا کردن، جمع‌آوری شده این کتاب. یه شخصی میگه، البته آقا رحیم ارباب میدونین قدیمی های اصفهان یادشونه، یعنی کسانی که مثلا سن بالای 80 سال دارن ایشون رو یادشونه. شخصی که با ایشون مصاحبه شده میگه ما نوجوان بودیم، یه موقعی شروع کردیم به نماز خواندن، ولی نمازامونو فارسی میخوندیم. پدر مادرام متوجه شدن، خیلی ناراحت شدن، گفتن این چه کاریه؟ ما بهشون گفتیم که ما عربی که نمیفهمیم، ما فارسیم، میخوایم فارسی بخونیم. الانم برخی این شبهات رو نوجوانا و جوانا میگن. میگه پدرای ما دست ما رو گرفتن برای اینکه این مشکل رو به نوعی حل بکنن، پیش یکی دو نفر بردن، یکی دو نفر زیر بار نرفتن با ما صحبت کنن، حتی یکی تندی کرد، اینا اصلا نجسن، ببریدشون بیرون. میگه این پدر مادر، خصوصا پدرهامون، خیلی مستحصل شدن، نگران. یه موقعی یکی از پدرها گفت، چون موقع ما 3-4 نفر بودیم اینجوری عمل میکردیم، یکی از پدرها گفتش که یا آقا رحیم ارباب هست، اینا رو ببریم پیش اون. گفت دست ما رو گرفتند و بردن در منزل آقا رحیم ارباب. ایشون آمد دم در، گفت بفرمایید، مشکل رو گفتیم. گفت رو به پدرها کرد، گفت شما که نمازتون رو عربی میخونی؟ گفتیم بله. گفت من با شما کار ندارم، برید بچه ها بیایی تو. ما رو برد تو خونه، تو اتاق خودش نشوند و گفت تا من یه چایی چیزی میارم شما بشینید. میگه رفت برای ما یه پذیرایی آماده کرد و بار یه پذیرایی از ما کرد و گفت خب حالا شنیدم نماز رو به فارسی میخونید؟ گفتم بله. میگن آقا رحیم ارباب برگشت به اینا، گفت منم خودم یه موقعی تصمیم گرفتم نماز رو فارسی بخونم، ولی چند تا مشکل پیدا کردم اینو نتونستم حلش کنم. اگه شما حلش کردید منم با شما میخونم. گفت خیلی خوشحال شدیم، گفتیم که ما داریم آقا رحیم ارباب رو هم میاریم توی جبهه خودمون. گفتیم خب سوالاتت رو بفرما. گفت اولا بگیم بسم الله الرحمن الرحیم رو فارسی چی میگید؟ گفت سبقت گرفتیم از هم دیگه، به نام خداوند بخشنده مهربان. آقا رحیم ارباب گفتن این ذره صبر کنیم، این الله در بسم الله به معنای خدا نیست. ما برای اینکه خودمون راحت کنیم میگیم خدا. الله الف و لامش یعنی اون خدایی که تمام صفات خوب و ارزشمند در اوست. دیدین در دعای جوشن کبیر و یا صفات خدا رو میگیم، غفور است، رحیم است، رحمان است، ستار العیوب است، همه اینا توی این الف و لامه. خب میدونین اگر الله رو بخواید ترجمه کنید خودش میشه یک کتاب. اینو حلش نتونستید بکنید، منم نتونستم. ما به همینجوری کلمه به کلمه رفتیم جلو. میگو به مالک یوم الدین که رسیدیم همه تسلیم شدیم. گفتیم نه، آقا رحیم ارباب درست میگه. میگو دیگه همه شروع کردیم عربی نماز رو خواندن. چون نمیتونیم ترجمه‌ای معادل اون کلمات رو پیدا بکنیم. بدین نتیجه گفتگوه. حالا اگر من میگفتم نجلسید برید، خب اینها لجبازیشون بیشتر میشد، روی مسیر غلطشون پافشاریشون بیشتر میشد. ما گاهی ما باید یاد بگیریم با هم حرف بزنیم. تو خونه همینه، یا موقعی خانم بهت میگه که تو مرد بدی هستی، سریع عصبی نشیم من بدن، یا اون با جناق فلان فلان شدم که داره پدر خواهرتو حالا تو این دعوا چیکار به با جناق داری تو؟ ولش کن. بگو خب خانم جان حالا بعدش رو بگو، بشین گوش کن ببین همین خانم چطور حرفاشو که زد تو میشه بهترین. ما یه موقعی فوت و فنای مشاوره همینه. موقعی این خاطره رو هم عرض بکنم، یه خانمی آمده و مشاوره، هیچ وقت این صحنه رو یادم نمیره، با یه سررسید آمد، نشست و باز کرد و با شوهرش مشکل داشت و شروع کرد این مشکلات رو گفتن، توضیح دادن. جلسه اول تمام شد، مشکلات تمام نشد. جلسه دوم آمد، دوباره شروع کرد مشکلات رو گفتن، توضیح دادن. دوباره جلسه تمام شد، مشکلات تمام نشد. من هم همینجوری تیتراش رو می نوشتم. جلسه سوم، جلسه چهارم، اواسطش گفت آقا دیگه تمام شد. من تیتر کرده بودم 32 مشکل از شوهرش گفته بود. خدا شاهد این شوهر یه دیو ساخت. تمام شد، گفتم خب خواهر بزرگوار مشکل دیگری هم داری با آقاتون؟ گفت البته آج آقا یه چیزی بگم، مرد بدی نیستا. ببین عبور کرد، بهش فرصت دادیم از بدی ها عبور کنه، خوبی رو ببینه. ما گاهی گاهی به طرف مقابلمون فرصت نمیدیم بدی ما رو ببینه. من این رو میگم حالا با یک تغییر جزئی، چون ممکنه شخصی که برای من نقل کرده راضی نباشه اصل ماجرا رو بگم، با یه تغییراتی میگم با این تشبیهی که میکنم. میگفتش که خانومم عصبانی شد، آب دهان انداخت تو صورت من. حالا ما مرد باشیم چیکار میکنیم؟ زمین و زمان رو میریزیم به هم. میگم خدا شاهد آج آقا خوشحال شدم. بودم اه چرا خوشحال شدیم؟ گفتش که حس کردم این آب دهان رو که انداخت آرام شد. گفتم الحمدلله من تونستم به همین اندازه همسرم رو آرام کنم. حالا خداییش خود شما آقایون باشید، بخوایم به این مرد در روز قیامت یک درجه و رتبه بدید، چی بهش میدید؟ خیلی بالا. یعنی ببینید این نگاه نگاه الهیه، این نگاه نگاه الهیه. من حالا بذارین از اون ورش بگم، اصلا این شیوه شیوه ارتباط اهل بیت بوده. می اومدن به اهل بیت تندی میکردن. حضرات معصومین مثلا این تندیشو که اون میکرد میگفت فکر کنم غریبی تو این شهر، برای نهار هم جایی نیستی که نهار مهمان ما باش. یعنی بدی او رو نه تنها با بدی پاسخ نمیدادن، بلکه بدی او رو با یه خوبی جواب میدادن. این میشه که مقام پیدا میکنه. میگم رفتم کنار حرم وجود مبارک ابی عبدالله الحسین، دم یه شخصی آمده این دست در مشبک های زری مطهر آقا ابو عبدالله انداخته، هی داره حضرت رو قسم میده، آقا تو رو به جان مادر از زهرا، تو رو به جان پدرت امیر المومن، تو رو به جان جدت رسول الله، تو رو به جان شیرخارت علی اصغر، تو رو به جان جوانت علی اکبر، تو رو به جان فرزندت مهدی، مبادا روز قیامت شمر و شفاعت کنی. اهل بدینن. وقت ما تو خونه همسرمون یه دونه میگه تو بدی، میخوایم زمین و زمان رو بریزیم به هم. برو یه ذره تحمل کن، ان الله هم از صابرین. ببین چطور خدا به این زندگیت آرامش میده با این صبرت. این زندگی، زندگیه که توش خوش رفتاری حاکمه. بعد آقا علی ابن مصر رضا میفرماید نزدیکترین انسانها به من در روز قیامت اون کسایی که نسبت به خانوادهشون خوش رفتار باشن. من نمیدونم دنبال چی میگردیم دیگه. بعد حالا من وقت نیست، وقت گذشت، من برخی از توصیه‌های بزرگان دینی رو بگم، مثل مرحوم آقای بهادینی، مرحوم حضرت آیت الله العظما بهجت، مرحوم آقای نجفی مرعشی و خیلی از بزرگان که میفهمیدن یک کسی با خانومش تندی میکنه محلش نمیذاشتن دیگه. این اتفاقا سیره اهل بیت، چون روز قیامت هم اهل بیت به این فرد محل نمیذارن. میدن زنی به شوهرش تندی میکنه، همینطور در اون روایت داریم وجود مبارک نبی مکرم سام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن لا یحل، جایز نیست، مجاز نیست زن با نگاه تند به شوهرش نظاره بکنه، چشخوره بره. حضرت فرمودن جایز نیست. بعد امروز میبینیم داد و بیداد میکنیم، در محکم میبندیم، به هم چیزی پرت میکنیم. خب بابا مسلمانی همین هست دیگه، داریم بربادش میدیم با این رفتارهامون. اینو باید دقت کرد. لذا مسئله خانواده مسئله جدیه، بعد روش کار کرد. اون وقت میبینید او آقایی که میگه همسرم به من آب دهان انداخت، ناراحت که نشدم، هیچی خوشحال شدم، شما اون داره از زندگیش لذت میبره. ولی اگه خانمش این کارو کرد، اونم یه دونه میخوابون تو گوش زنش، زندگی جهنم بود. اولین کسی هم که عذاب میدید خودش بود. ما گاهی اوقات چون رفتار خوب رو در محیط خانه انجام نمیدیم، ناآرامی داریم، اذیت میشیم. و این آدم میتونه کنار یه آدم تندخو تند اخلاق آرامش داشته باشه، به شرط اینکه دکترینش بر اساس آن چیزی باشد که آقا علی ابن مصر رضا بیان کرد. اصل در محیط خانه خوشرفتاریه. من برای پایان صحبتم میخوام یه جمله بگم، میخوام این جمله رو روش فکر بکنید، ببینید آیا جمله درستی یا خیر. آیون خانم ما، او چیزی که ما در مکتب اهل بیت یاد گرفتیم اینه که اصل در نظام خانواده خوب بودن است. یه اشتباهی که ما میکنیم این اصل رو رعایت نمیکنیم. یعنی چی؟ یعنی خانوم بدی میکنه، آقا بدی میکنه، من به جای اینکه اصل رو خوب بودن بدونم میگم جواب های هویه. اصلا این ضرب المثل ما باید از ضرب المثل هام پاک بکنیم. جواب های هویه یعنی چی؟ این برای توجیه یه ده آدم نفهمی بوده که نمیتونستن خودشونو کنترل کنن. اتفاقا جواب های هوی نیست، جواب های لبخنده، جواب های نوازشه، جواب های خوبی کردنه. این انسان قدرتمنده. نه این بچه ها او لجبازی میکنه من لجبازی کنم، او یه تندی میکنه من یه تندی بکنم، این که هنر نیست، این ضعف انسانه. خدایا خداوندا هر روز که بر عمر ما افزون میشود بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزان. قلب و جت ولی است از ما راضی و خوشنود بگردان، ما و نسل ما را از یارانش قرار بده. امام و شهدامون، شهدای مدافع حرم، شهدای قدس، شهدای فلسطین و غزه، بر سر سفره وجود مبارک نبی مکرم اسلام مهمان بگردان. رهبر عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت عافیت عنایت بفرما. نسل ما را صالح شایسته اهل نماز اهل قرآن اهل حیا اهل حجاب قرار بده. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان. نثار قدوم مبارک علی ابن مسلزا صلواتی بر محمد و آل محمد.